הבנו.
دلیلی نداریم برای نگرم قرار باشه بله؟ تشریع احکام را جعل کنه و ابلاغ کنه به مردم، این مقام اثباتش لااقل مشکل داره در اصل غیبت. ما در اصل غیبت موظفیم به همون مقدار از ادله منقوله از سایر ائمه عمل کنیم و ظاهر آیات کنیم. عقل احیانا
این که اون ذاتی هستن بر اون ما تمیز در عدمش برداشت روشی
نمو طلاب مانع، بله طلاب مانع،
اون مانعی که دست خودش ندی اگر به یه فرسی بیاد مثلا یه حشبی رو بگه.
حالا در همین تحت بحث قاعده لطف اینو میگیم، بالاخره تشریعی که مد نظر شماست که بیاد مثل سایر ائمه مثل پیغمبر صلی الله علیه حکم رو جعل بکنه و بشه یک حکمی ثابت که ما موظف باشیم تلاش کنیم برای وصول به او، برای او حساب باز کنیم، به این نحوه در اصل غیبت قطعا نیست.
و برای هیچ عالم مثلا
اون میشه دیگه لطف‌های خاص نسبت به بعض افراد، اونا در عرصه فقه کارایی نداره. اگر کسی احیانا تشرفی پیدا کنه و امام برای او بیان بکنه مطلبی رو، در اصل غیبت دیگران نمیتونن به گفته او اعتنا کنند و فتوا بدن. خودش بده، خودش به معیار قصد، قصد از هر طریق خود از خوابم که حاصل بشه حجت. قصد از کردیم قصد از هر، ولی مستند فتوا نمیتونه بشه. اگر مجتهدی از طریق خواب قاطع شد به حکمی، معصوم رو در خواب دید، مکررم دید به جوری که قاطع شد، یا تشرف پیدا کرد حقی که او فتوا بده نداره، فتوا باید از طرق متداول باشه. اگر هم میخواد فتوا بده، مثل اجماعات سید مرتضی رو میگن از این نوعه، بعضی توجیه اجماع تشرفی مطرح در قالب اسناد به امام نمیتونه، باید بره تو قالب های مرسوم در فقه. هم راجع به سید مرتضی میگن که چون تشرفات داشته، منتها اینها رو در قالب اجماع مطرح میکرده. بله، توقیع حمیری، توقیع حمیری به امام السلام علیه که بفهمد ان فی ذلک حدیثان، یاد میده که با روایات شما موظفید به همون روایات در دسترس مراجعه کنید. اون حدیثانی هم که امام فرموده در اون توقیع، حدیثانی است که موجود در منابع رواییه، یعنی تأسیس نمی کنه امام، میگه شما با همین احادیث عمل کنید. اینا حالا اون روایت خودش بحث مفصل داره، توقیع حمیری مطرحه.
ولی اینکه مثلا یک عالم ادعای مثلا نیابت خاص نکنه که من ازش داریم و باید تصدیقش کنیم، بچه میشه من یه تشرفی پیدا کردم حضرت اونطوری فرمود ما وسوق به صدور پیدا کنیم، اون موقع میتونیم چرا نتونه فتوا بده؟ یعنی دلیل محکم باید باشه.
ما تشرفات اشخاص را اگرم بهش وسوخ پیدا میکنیم، اگرم پیدا کنیم، عرض میکنیم حقی که بهش استناد کنیم در اصل غیبت نداریم.
خب این دلیل روایی داره؟
بله، هم دلیل روایی داره، هم مفاسدی که در این مسیر در فیه. من ادع رؤیت فکذبو، رؤیتی که بنا باشه از امام بگیره به جامعه عرضه کنه، قائلین به تشرف هم اگر چیز عقد کنن برای خودشونه. حقی که نقش واسطه بازی کنن بین امام عصر و دیگران ندارن. من در رؤیت فکذبو، این الرؤیت بدون شک طبیعت رؤیت نیست، این به ضرور غلطه، چون اصل تشرف در اصل غیبت مسلماته، اما رؤیت رؤیت معهود در روایته، رؤیت علی نحو نیابه که از اونجا بگیره باب باشه، باب بسته شده.
ادعا
بله؟
ادعای رؤیت ممکن تشرف باشه برای یکی
دو نه تکیه کلام رو ادعا نیست، رو مدعاست. ادعا رو با همراه با مدعاش در نظر بگیرید. من ادعا الرؤیت مطرح در اونجا رؤیتی بود که نواب اربعه داشتند، اون رؤیت به عنوان باب بود، شخص واسطه بود بین امام و جامعه، اون دیگه مفتوح شد. اگرم بعد از اون کسی رؤیت داشته باشه دیگه نمیتونه خودشو به عنوان رائی امام علی نحو واسطه معرفی کنه. لذا خب بزرگانی چیزهایی رو نقد میکنن اما هیچ وقت خودشون هم به اونا فتوا نمیدن، دیگران هم که معاصر اونا، دیگران هم که اعتماد تام به اونا دارن، به حرف اونا عقد میکنن و فتوا بدن. برای چیزی گیرش اومده خودش اقتباس عقد.
خب
اینا روایات مسلمه است، اینا روایات واصله است. اتفاقا در همون روایت فرج او فیها الى رواة احادیثنا دیگه معیار رو عمل به روایات قرار میده، اما روایات موجوده، نه بعد از این ببینید از ما کی روایت میکنه از ما. باب روایت عن الامام در عصر غیبت دیگه بسته شد. روات از قبل، روات احادیث مسلمه. از ثانی طریقت و قاعدت لطف و هی ان یستکشف عقلا رأی المعصوم من اتفاق من ادا من العلماء الموجودین فی عصرهی خاصتا او فی العصور المتأخره ما عدم ظهور رد من قبله له به احد وجوه رد الممکنه خفیتن او ظاهرتن اما به ظهور نفسی او به اظهار من یبین الحق فی المسئله. خب قاعده لطف در کنار برهان امکان اشرف، اینا خیلی به هم قریبن، در این تفاوت هایی دارن. برهان امکان اشرف، قاعده لطف، اینا مبنای اثبات بسیار از اعتقادات شیعه است که حالا بحثای تفصیلیش باید تو کلام مطرح بشه. خیلی قریب به برهان امکان اشرف، فرقش با اوشیه، نتائج فرق در نتائج کجا میشه. اما قاعده لطفی که مطرحه که مبنای اثبات نبوت عامه، مبنای اثبات امامت عامه، مبنای اثبات معاد، مبنای اثبات عصمت انبیاء و ائمه، همه از این ریشه آب میخوره، از قاعده لطف و از برهان امکان اشرف. اینا اگر هر دوش تحت مطالعه قرار بگیره مکمل هم دیگر هم خیلی مطالب روشن میکنه. امامت عامه، نبوت عامه، اینو باید از این طریق اثبات بشه. نبوت خاصه، امامت خاصه، خب در اون روایتی که از امام رضا سلام الله علیه داری به من یعرف الامام، امام امامت خاصه است که امام فرموده به نفس و اعجاز. امامت خاصه رو یا باید از راه نفس معصوم سابق، از راه اعجاز و تفصیلی که روایت داره، امامت خاصه رو باید از اون طریق اثبات کرد، اما امامت عامه رو از طریق قاعده لطف. حالا الان قدری که مقدمه ورودی بحث خودمون باشه، قاعده لطف تبیین بشه که مفهومش چیه. قاعده لطف در حقیقت توجهیه به لطافت عقلی اسماء و صفات الهی. اگر بهش میگیم قاعده لطف، باید این واژه لطف رو از این مسیر معناش کنید، عامیانه معنا نشه. قاعده لطف ریشش لطافت عقلی اسماء و صفات الهیه. ما همه اصول اعتقاداتمون ریشه در توحید داره. انکار هر یک از اصول اعتقادات برمیگرده به اشکال در توحید، انکار در اونجا و مسیر و شریانش همین قاعده است. لطافت اسماء و صفات الهی، اگر کسی خدا را به نحوی که قرآن میگه اونجور بهش توجه کنه و اونجور متوجه اون حقیقت بی نهایت باشه که هو الله الذی لا اله الا هو، عالم الغیب، این واژه ها رو با حفظ تعبیر به معناش توجه کنیم. عالم الغیب و شهاده، هو الرحمن الرحیم، هو الله الذی لا اله الا هو، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المهیمن، طاهر. وقتی اینا رو شماره میکنه، ردیف میکنه پشت سر هم، بعد محمد سبحان الله اما یشرکون، اون شرک مطرح در اون آیه دیگه سنگ و چوب نمیشه. خیلی از ماها شاید مشرک باشیم. خدا اینه، هر که او رو از این درجه تنزل بده مشرکه. سبحان الله اما یشرکون، وقتی که فرمود هو الله، حقیقتی است که نمیشه گفتش، فقط میشه اشارش کرد. هو الله الذی لا اله الا هو، بعد مقدار تنزل میکنه، عالم الغیب و شهاده، باز دوباره برمیگرده به هو، باز تنزل میکنه الرحمن الرحیم، باز دوباره برمیگرده به هو، هو الله الذی لا اله الا هو، باز تنزل میکنه عالم الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار، این مفردهای محلا بلام، اینا درست تصویر میشه. بعد میفرماد سبحان الله، خدا ایناست، او منزه هست از ما یشرکون. این ما یشرکون که سنگ و چوب نمیشه، اون که گفتن نداره. من از اون نقطه اگر یک ذره تنزل بشه شرکه. هو الله الخالق البارئ المصور، همه اینا رو گفته، باز تازه برمیگرده به له الاسماء الحسنا. یسبح له، یسبح له ما فی السماوات و الارض. این میشه خدا، خدایی که بر اثر عجز از احاطه بر حقیقت او فقط میشه هو گفت. هو که اشاره عقلانی است به او، چون هر چه غیر هو بگیم تنزله. میگن لا اله الا هو به مراتب از لا اله الا الله مفهومش بلندتره. ای ختم به هو شده، او ختم به الله شده. هو یعنی اصلا قابل بیان نیست، فقط قابل اشاره عقلانی است که اعتراف به عدم قدرت بر درک حقیقت اوست. لذا حده ام لا حد له، حد خدا اینه که بگید حد نداره. اعتراف به جهل، ما عرفناک حق معرفتک، چون امکان نداره حق المعرفه، حق المعرفه در او به عدم المعرفته. این میشه توحید ناب که خود قرآن معرفی میکنه، که ائمه تبیین و من وحده قبل انکم. اگر کسی میخواد موحد باشه باید تو دستگاه ائمه به این حقیقت برسه. دستگاه دیگران به جاهای دیگه خط میشه که دیگه میدونید نمونه هاشون، که احیانا خدا رو شب جمعه بر خر سیاه سوار میکنند و از عرش میارنش پایین. این میشه توحید حقیقی، کمال مطلق، مطلق الکمال. همه کمالات در به نحو بی نهایت کمال مطلق که میگه یعنی کمال بی نهایت. مطلق الکمال همه کمالات، این کمالات هم که میگیم تعدد نداره، در مفهوم در ذهن ما تعدد داره، در وجود متحده. بسیط الحقیقه کل الاشیاء، این میشه خدا. خب یک حقیقت اینجوری اگر تصویر شد، بیاییم سراغ مخلوقات او. بشر رو خلق کرده که این بشر اولا باید مخلوق اینجوری باید خلق کند. این باید به اصطلاح واجب علالله نیست، تعبیر میکنن واجب انالله، یجب و انه نه علیه، چون علا اونجا معنی نداره. بر او واجب است مظهر اسماء و صفات خود رو خلق کنه. این میشه امامت عامه. این واجبه برهان امکان اشرفه. اون موجود آنچنانی به ذات میتونه مظهر اسماء و صفات خود رو خلق کنه. خلق او برای او، خلق مظهر اسماء و صفات او برای او امکان عقلی داره. اگر امکان داشت باید به وجود بیاره. خورشید اگر دریای آتشه باید نور بده. نور نده خلفه، و از وقتی که بوده نورشم هست. اول مخلوق مظهر اسماء و صفات خودشه که به اون میتونیم بگیم مخلوق قدیم، ولی قدیم بالعرض نه به ذات. این میشه بحث امامت عامه. که پیوند پیدا میکنه با الوهیت. الوهیت که همون آیات آخر سوره هشت بود، اونا به ذات. این میشه خورشید. خورشید نور ازش جدا نمیشه، از وقتی که بوده نور هست و وقتی باشه نور داره. حالا در خدا از و تا معنا نداره، من و الا اونجا معنا نداره. پس مظهر اسماء و صفات او هم که مخلوق اوست، که اثر اوست، من و الا نداره. ازلیست به ازلیت او، ابدیست به ابدیت او، البته به اوست، همش به اوست. از اون میگیم یک قدم پایین تر از الوهیت مسئله مظهریت اسماء و صفاته، که ما از همون تعبیر میکنیم به امامت، امامت عامه، که اعلی مرتبه جمع کمالات بعد از مرتبه الوهیت. این میشه امام. میان سراغ این کام، این کمال، کمال مطلق بالعرض نه به ذات که امامه. خوی قهران تحقق عینی داره و معتقدیم صغراش هم ولیه هست در امول علیه. امامت خاصه از طرق خاص خودش که باید اثبات بشه و شده. این باید تو هر زمان نور خودشو بده. برسیم به بحث اینجا. این فلسفه وجودیش اینه که رابطه بین خلق و خالق باشه. این موجودیه که من علینا فجعله فی بیتن از نلو انطرف و یوز کرفی هسمو. این موجود عرشیست که خدا در قالب بدن او رو در اختیار این بشر گذاشت. بزا اگر بگیم ائمه حقایق عرشیندی، این برهانه، برهان امکان اشرف، قاعده لطف. در دسترس بشر قرار گرفتن، فلسفه در دسترس بشر قرار گرفتنشون اینه که این بشر هدایت کنن به سمت اون کمال بذات، چون او هدفی از خلقت جز خودش نداره. خلق رو باید به سمت خودش سوق بده، که فرمود ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، یعنی هدف از خلقت هم خودم هم. هدف خارج از خودش نداره که بشه فقر. خب حالا همه اهل فن در فقه در یک حکم از احکام الله اتفاق کردن بر خلاف، عمل رو واجب معتقد شدن وانی که در واقع حرامه، حرام معتقد شدن وانی که در واقع واجبه، یا احکام غیر الزامی. این مظهر اسماء و صفات که مظهر اسماء و صفات اویه در همه جهت، حتی در تکوین، این ساکت بنشینه هیچ کار نکنه، لااقل باید مداخله تکوینی کنه، واقعیت را در ذهن یکی از این بزرگان بندازه به نحو تکوین، سوقش بده به سمت حکم واقعی، این اجماع رو بشکنه که حجت بر خلق تمام بشه، همه عوضی نرن. اگر اتفاق الفقها بود بر حکمی خلاف واقع، او باید نورافشانی خودشو بکنه، اگر نه خلفه اصل فلسفه وجودی او نوردهی بود. اگر همه بشر دارن، متشرعین دارن خلاف میرن، او هیچ اقدامی نکنه، نقض غرض از فلسفه وجودی اویه. از طریق قاعده لطف به این بیان اثبات کنیم، پس اگر اتفاق هست معلوم میشه این اتفاق مطابق واقعه که حضرت مداخله نکرده، اگر نه باید مداخله میکرد، این اتفاق رو بر خلاف واقع رو لااقل به همش میزد، ولو به ولایت تکوینی در اذهان بعض افراد واقع رو قرار بده که واقع بشر رسیده باشه. این تمسک به قاعده لطف در بحث اجماع، اگر اجماع صورت گرفته معلوم میشه مطابق واقع. بعد میفردازه به آثار این مسلک، اگر احیانا اجماع الفقها هست برای حکمی، اما یک آیه از آیات قرآن یا یک روایت معتبره ای هست که او بر خلاف نظر مجمعینه، این اجماع به درد نمیخوره، چون قاعده لطف معیار حجیت اجماعه، الان قاعده نمیتونه اجرا بشه، حجت تمام شده بر مکلفین، آیه ای هست، روایتی هست، اینا دارن خلاف میرن و عمل نکردن دیگه، علایه حال حجت تمام شد، نوری باید میرسید رسیده، بیانی باید میشد شده. لذا وجود یک نص خلاف اجماع مجمعین ولو مورد اعراض کله، وجود ظاهر یک آیه ولو خلاف نظر کل فقه هاست، به اجماعی که مبتنی بر قاعده لطف ضرر میزنه، اجماع حجت که آیه و روایت معتبری بر خلافش پیدا نشه، اگر پیدا شد چون مبنا رو قاعده لطف میدونید مبنا پیاده نمیشه، این آیه برخلاف، این روایت برخلاف مضره، اجماع ساقط میشه. وجود مخالفین در بین مجمعین، خب واقع اینه که ضرر میزنه. اگر 50 تا فقیه وجود داره اتفاق کردن به حکمی، یک فقیه دیگری هست مخالف با ایناست، یه وقت هست میدونیم این مخالف دلیلی داره که به درد نمیخونه، دلیلیت نداره، او البته ضرر نمیزنه. اما اگر کسی باشه که دلیلش محتمل و صدقه، مخالفت او به اجماع ضرر میزنه. حتی اگر معلوم و نسق باشن، اتفاق کردن فقها بر حکمی، یک نفر مخالفه، اون یک نفرم دلیلی که مطرح کرده برای مدعاش دلیلی است که میتونه مدعاش رو ثابت کنه، امکانش هست، قطع به غلط بودن دلیلش نداریم، همین کفایت میکنه که اون اجماع از حجیت بیفته. لذا باید جوانب اجماع مبتنی بر قاعده لطف رو به دقت بررسی کرد. اگر مسلک مسلک قاعده لطف باشه، چی ها لطمه میزنه به اجماع، چی ها لطمه نمیزنه، وجود مخالف های لطمه میزنه یا نه. بگیم مخالفی که دلیلی دارد بر علیه مجمعین که یقین دارید به بطلان دلیلش، این ضرر نمیزنه. اما مخالفی که دلیلی داره که میتونه دلیلش امکانش هست که مدعاشو ثابت کنه، این ضرر میزنه به اجماع، اجماع ساقط میشه ولو قول این فرد هم ثابت نشه، فرد مخالف، اجماع هم از بین میره، چون دیگه احراز نمیشه. تأیید امام این اجماع مجمعین رو احتمال میدید، مگر نمیگید امام باید مداخله کند در ذهن یکی رو برخلاف مجمعین علم کنه، خب این کارو کرده دیگه، اینم یکیش، شاید همو باشه. ولی اگر یقین دارید استناد کرده به قیاس که قیاس باطل، خب او ضرر نمیزنه. این مخالف مجمعین استناد به قیاس کرده، مخالفت کرده، خب این باید بره پیکارش. اما اگر استناد کرده مستندی که میتونه، امکان داره به امکان هم که ثابت کنه مدعاشو، خب اون اجماع نمیشه اعتنا کرد. وجود یک آیه یک روایت، ولو فقها به اون آیه و روایت اعتنا نکرده باشن، کافیست برای لطمه زدن به اجماع، اجماعی که بناست از طریق قاعده لطف حجت بشه. شما میگید باید امام بیان کند، واقعا خب بیان کرده دیگه، تو نهج البلاغه هست، تو فلان کتاب حدیثی هست، ولو فقها ها تو استنباط هاشون سراغ نهج البلاغه نرند که خودش خلاییه، خب اینا نرفتن، اون چی باید بیان میشد شد، نوری باید میرسید رسید، اینا حالا رفتن تو سایه دیگه، این تفسیر خورشید نیست.
اصلا تو بحث اسم تمسک به قاعده لطف صحیحه، به خاطر اینکه ما عرض کردیم پیچتی شاید بتونیم بگید که وقتی اون ذات قدسی رو خود ظهورش رو خداوند تبارک و تعالی به تمام دلایلی از ما گرفته، خب به طریق اولا خودش هم میتونه از ما بگیره.
بله ببینید، این هم تان که گفتیم تقریب قاعده لطف و بیان جوانبش بود، اما آیا این مسلک درسته یا نه؟ مسلک شیخ طوسی آیا درسته یا نه؟ مرحوم علامه اشکال میکنه بر شیخ طوسی که قاعده لطف توسعش این قدرها نیست که شما میگید. جمله مشهور مرحوم علامه اینه که امام عصر سلام الله علیه وجوده لطفان، اصل وجود او لطف خداست و اشعه اون ذات بی نهایته، تجلی اون ذات بی نهایته، ما مظهر اسماء و صفات اون ذات بی نهایته که اینو توضیح داریم. تصرفه لطف آخر، اگرم مداخله بکنه در امور ما که باید بکنه در یک مجاری مشخص، این لطف آخری. اما عدم و تصرف مننا و عدم و هو مننا، این عدم و هو در کلام علامه برمی‌گرده به عدم و تصرف. وجوده لطف کن و تصرف لطف کن آخر و عدم و تصرف مننا. ما منشأ از دست رفتن خیلی از الطافیم که او میتونست در حق ما انجام بده، ما مانع ایجاد کردیم انجام نمیده. آیه ای هست که حالا مضمون آیه خاطرمه که میگه بترسید از اون عذابی که اگر بیاد فقط گناهکاراتونو نمیگیره، همه رو میگیره. این اومده غیبت یک نمونه شه. لذا اینی که فرمایید کاملا به جاست. شکی نیست که خود دسترسی و حضور در محضر امام السلام الله علیه یکی از بالاترین نعمت هاست. که هیچ نعمتی به پای او نمیرسه. بعد از شناخت امامت عامه و شناخت امامت خاصه، برترین نعمت دسترسی به امامه، به امامت خاصه است. اینکه بدانی آب یعنی چی و بدانی آب وجود داره اما دسترسی به آب نداشته باشی و بمیری از تشنگی. علم به مفهوم آب، علم به وجود آب، ولی دست نداشتن به آب باز باعث هلاکت میشه. ما امامت عامه رو بفهمیم، وجودش هم بدانیم، اما دسترسی به او نداشته باشیم، این هلاکت در پی داره. اما اگر کسی خودش مانع ایجاد کرد از دسترسی به او، دیگه از خیلی چیزا محروم میشه. اون محرومیت منشأش خوده دی. رضا فرموده وجوده لطفان، تصرفه لطفان آخر و عدمه مننا. عدم و تصرف از خیشه در خود ما داره. یه وقتی اون لطف برتر بر اثر معصیت بشر گرفته شده که حضور حضرت باشه، دسترسی به حضرت باشه، دیگه این اموری در پله سومه، در مرتبه سومه، اینا به طریق اولا از بین میره. خود خورشید لطف، نور دادن خورشید لطف، اما اگر تو رفتی برای خود یک 34 ساختی رفتی تو او، دیگه نور نمیرسد به تو، خب باعث خودتی. این که ما از بعض واجبات دور بمانیم، از بعض، این نتیجه اونیه که در بشریت اتفاق افتاده. البته اینی که می‌فرمایید که ما مقصر نیستیم و حرف به جایی، و امیدمون هم همینه، اگر این نبود که بیچاره بودیم، که مقصر بودیم که دیگه ما معتقدیم که مقصر نیستیم، در اون حد توان حرکت بکنیم، روایات کم نداریم، که اگر کسی در اصل غیبت به وظایفش عمل کنه اون که را حدی میتونه، اون مثل کسی است که در خیمه امام عصر با امام عصر در نتیجه نه اون رو از باب لطف بد میدن. اما علی حال دیگه
چرا ما هدایت رو محدود میکنیم حضور ظاهری امام خصوصا در روایات؟
ببینید الان بحث در تشریعه، ولی شک نکنید این نفسی که الان میکشید از بازدم اویه. اگر بازدم او نبود این هوا نبود شما نفس بکشید. او در عالم تکوینه. اما الان بحث در تشریع، در واجبات و محرماتی که ما به حسب مقررات شرعی داریم که احیانا بلا خاشم نمیدونیم اینا باید انجام بدیم که حالا نتیجهشو بعد از مرگ ببینیم، در این قلم رو میگیم در اون وظیفه، در اون حدی که معقوله و ممکنه از منابع رسیده به دست بیاری انجام بدی اگرم چیز از دست رفت. در آخر للمصیبه اجران للمخت اجر واحد، بحث سابق مطرحه. بله ما میگیم اون تا کسی که درست پیش بیاد، یعنی شیعه از این جهت لطمه نمی کنه. در این حال که مشقات میکشه، در این حالی که بالاخره محرومیت میکشه، اما در نتیجه عقب نمیمونه، در نتیجه عقب نمیمونه اگر اون مسیر رو درست بره. از اینو خیلی باید توجه کرد، یعنی همیشه باید در اذهان هم ذهنش خود شخص هم در اذهان عمومی، باید اذهان عمومی رو به این منطقه متوجه کرد. از این بریده نشن، هم در بعد اجتماعی هم در بعد شخصی. اگر بتونه شخص خودش در این قلم رو حرکت کنه، بتونه دیگران رو به سمت این قلم رو بکشه، تا بالاخره حالا خودشون میدونن که این ظلمت بناس جمع بشه، ولی بالاخره تا این هست باید با امید و با جدیت در این مسیر حرکت کرد. و اگر غیر از این باشه قطعا هر حرکتی بشه به نتیجه نمیرسه، چه در حرکات های فردی، تحرکات شخصی، چه در حرکات اجتماعی. این تحرکاتی که الان تو سطح جامعه مسلمین هست، شک نکنید اینا اگر وصل نشند به اون نقطه که باید وصل بشن هیچ فایده نداره. مگر اینکه منتهی بشن به اون نقطه که شیعه میگه، اگر به این نقطه منتهی شدن شاید روی آرامش رو به صورت نسبی ببینن، وگر نه هرچی قیامی بشه، هرچی حرکتی بشه، ممکنه یک مدتی یک چیزای موقتی گیرشون بیاد، ولی همونی که با این همه خون، این همه خسارتهای مالی و جانی بیارنش در رأس بنشوننش، یک چند سال بگذره استحاله میشه، دوباره میشه همون دست پرورده یهود، میشه همون مبارک قبلی. باید منتهی بشه به اون نقطه‌ای که وصل باشه به امامت عامه. اگر به این وصل بشه شاید به صورت نسبی به آرامش برسن که خب میبینیم نمونشون. یک بارقه ای تو این مرز جغرافیایی کشور ما هست، نتیجه‌هاش هم دارن میبینن، هم دنیا میبینن، هم مردم میبینن. این چون در اون مسیره. زد بخونیم باید همیشه در این مسیر باشه، هم نظر شخصی هم نظر اجتماعی. اما این که بخوایم خب از این طریق ما بگیم دیگه اجماع فقها در فروع هم مورد تأیید امامه، نه، ممکنه همه فقها از شیخ طوسی تا قیامت. رو تا قیامت تعبیر نکنیم غلطه، تا زمان ظهور خود حضرت همه اتفاق داشته باشن برای حکمی و همه هم اشتباه کرده باشن. این که باید امام جلو این اشتباه رو میگرفت، نه چه باید، این خیلی چیزا بالاتر از اینا از دست رفته. اینا دیگه آثار موانعی است که خود بشر ایجاد کرده، به صورت طبیعی اینا بار میشن. نظام نظام علت و معلوله که قرار نیست به هم بخوره. عبارت ببینید: طریقت و قاعدت الله و هی ان یستکشف عقلا رأی المعصوم من اتفاق من ادا من عدل امام. از علماء موجودین در عصر امام خاصتا یا در عصور متأخره، میخواد بگه اختصاص به دوران خاصی هم نداره، بالاخره فقهای این زمان مراجع این زمان اتفاق کنن بر فتوای همشون هم اشتباه کنن. اگر مراجع فعلی متفق بر فتوای هستن همشون هم اشتباه دارن میرن، باید حضرت مداخله کنه و این اتفاق رو به هم بزنه. اگر نکرده این کار رو، معلوم شه این درسته. یا در قشور متأخره: با عدم ظهور رد من ای از قبل امام لهم به احد وجوه رد، احد وجوه رد، احد وجوه ممکنه خفیتن، بالاخره دخالت تکوینی کنه امام در شخصی، او رو بخره همه چیز دست اوست دیگه، قاطعش کنه به حکم واقعی که به حکم واقعی فتوا بده، حالا مستندم برا. مگر کتب اربعه ما که میگیم همش از ابتدا تا انتها مورد نظر فقهای ماست، کسی کمترین دستی ببره تو کتب اربعه فقها میفهمن. اهل فن میفهمند، بله میفهمند، ولی این فهم اینا به دست اوست. او هم ذهن اینا رو، هم کتب اربعه رو تغییر بده، مگه نمیشه؟ میتونه که چی کار رو میشه؟ طرق خفیه، البته در اصل غیبت طرق خفیه، در اصل ظهور حالا میتونه طرق جلیه باشه، اما به ظهوره نفسهی که میشه طریق جلی، یا به اظهار من یبین الحق. این اظهار، اظهار تکوینی، کسی رو علم کند که حق رو بیان کنه، مستندم برای اون فرد علم کنه، ایجاد کنه، بالاخره امر کن دست اوست دیگه. میشه شب بخوابن همه، فردا صبح بیدارشن کتب اربعه تغییر کرده باشه، هیچ کس هم نفهمه، همه هم خیال کنند یه همون دیروزیست، معتقد باشن به این معنی یکی شدنی شطر و خفیه. فا این قاعدت اللطف کما اقتضت نسب الامام، امامت عامه را و اثبت الامام که اینم روشی در قاعده لطف داره، تقتضی ایزن ان یظهر الامام الحق فی المسئلت التي یتفق المفتون فیها علا خلاف الحق، و الا للزمش، و الا مکمل از دو حال خارج نیست، یا باید بگید اون تکلیف از بین رفته نیست، و الا لازمه سقوط و تکلیف بذالک از خوبی اثبات بخواد، باید بگید به حسب واقع حکم از بین رفته نیست، یا بگید اخلال کرده امام به اعظم ما وجب علی و نصب لعجله که تبلیغ الاحکام المنزله باشد. این طریقه قاعده لطف. و هذه طریقه هی التي اختارها شیخ طوسی و من تبعه، بلکه یرا انحصار شیخ طوسی عقیده دارد انحصار استکشاف قول امام را از طریق اجماع در این طریقه که راه منحصر در همین. و ربما یستظهر از کلام سید مرتضی که نقل شده در عده شیخ، المنقول فی العده عنه عن سید، در رد این طریقه، سید مخالف با این طریقه که میگه در عده شیخ نقل میکنه کلام سید را، یستظهر و کون این طریقه معروفه قبل شیخ طوسی، یعنی شیخ طوسی اول کس نیست، قبل ازشون خیلی ها قائل بود، این ولاز محاضر طریقه از کنیم بررسی جوانه میشه، بنای اشکال نداره ایشون، اشکال از خارج اینکه مطرح شد کاملا بجاست و مرموم علامه هم فرموده. لازم این طریقه عبارت داره عدم و قطع مخالفت. حالا عدم باید باشه یا نباید باشه؟ به نظر میاد کلمه عدم باید باشه. قرینش همون سطر بعدی است که میگه لم یکن معه، یک بخش عبارتی داره، انشاءالله فردا هست.